برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو و خیلی سپاسگزاریم از اینکه شنونده ما هستید. ساعت 8:30 صبح هست و همینک برنامه گفتگوی اجتماعی آماده پخش هست که تقدیمتون میکنیم با موضوع آسیب شناسی چالش ها و فرصت های قانون مدیریت پسماند.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگو اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
20 اردیبهشت سال 1383 قانون مدیریت پسماندها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ماده 1 این قانون اعلام میکنه جهت تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که مشمول قانون هستند و مستلزم ذکر نام می باشند و کلیه شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت کنند. در این برنامه و برنامه بعد سعی می کنیم به آسیب شناسی و چالش ها و فرصت های قانون مدیریت پسماند بپردازیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز آقای همایون رضا مدنی شاهرودی، معاونت محترم دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، خانم دکتر فاطمه اکبرپور، رئیس اداره کل محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران، خانم مرضیه محمدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست، و جناب آقای علیرضا شریفی فرد، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، مهمانان من حسین شریفی خواهند بود. آیه دکتر، آیه مدنی شاهرودی، خیلی خوش آمدید قربان.
منم خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
آقای شاهرودی، با توجه به حالا مقدمه‌ای که من گفتم، بحث آسیب شناسی قانون مدیریت پسماندها رو در کشور می‌خوایم آغاز بکنیم و بپردازیم به این حوزه. این قانون چقدر در راستای هدف اصلی و اولیه اون، یعنی حفظ محیط زیست کشور، تونسته مؤثر واقع بشه؟
خب من اگه اجازه بدید اینو صحبت شروع کنم که تا قبل از سال 1383 که این قانون به یک نوعی در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد، عموماً بحث پسماند بلا صاحب بود و اون چیزی که در قانون وجود داشتش نهایت الامرش همه مجموعه فعالیت‌ها تو بخش پسماند رو واگذار می‌کردش به شهرداری، یعنی عملاً مردم و میشه گفت جامعه بحث مدیریت پسماند رو مترادف می‌کردن با مجموعه شهرداری. بعد از سال 1383 و با توجه به تعریفی که در قانون شدش، مجموعاً مدیریت پسماند کاملاً میشه گفتش که نظاممندتر راه خودش رو شروع کردش، که توی این قانون اولین مسئله‌ای که وجود داشتش این بودش که تعریفی رو از پسماند ارائه کردش و بعد از این تعریف در نهایت اومدش مدیریت پسماند رو به یک نوعی تقسیم بندی کرد بر اساس مرکزی یا منابعی که داره اون پسماند رو تولید میکنه، که توی قانون جدید پسماند عادی، پسماند کشاورزی، پسماند صنعتی، پسماند پزشکی و پسماند ویژه تعریف شد که در تعاقبش تو مواد دیگرش مدیریت اینها کاملا مشخص گردید و وظایفی برای این مدیریت ها متصور شد. این اولین قدم بودش توی بحث قانون و قانونمند شدن مدیریت پسماند.
خیلی متشکرم. در مورد این تقسیم بندی که قانون کرده و شما هم بهش اشاره کردید حتما بیشتر و مفصلتر صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر اکبرپور، خب اشاره کردند آقای مدنی شاهرودی به تقسیم بندی هایی که اتفاق افتاده، اما خب همین قانون وقتی میخواد بیاد مثلا موضوع آلودگی رو تعریف بکنه، ما رو ارجاع میده به قانون مصوب سال 1353. این قانون در واقع قانون سال 1353 مشمول گذر زمان شده، 45 سال از عمرش گذشته، فرسوده نشده؟
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحال هستم در خدمتتون هستم. حالا درست میفرمید، البته به اصل 50 قانون اساسی که در واقع یکی از اون اصول مترقی بوده که در واقع تو قانون اساسی ما پرداخته شده، یعنی اول از هر چیزی قبل از اینکه اشاره به قانون 53 داشته باشه به اصل 50 قانون اساسی در واقع اشاره میکنه که واقعا یه قانون مترقی هم بوده و که در واقع نسل‌های آینده رو در واقع پیش بینی کرده. این دیدم که می‌فرمایید قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، یعنی چون به کلیات پرداخته، قانونی هستش که به کلیات پرداخته و توی اون آیین‌نامه‌های مختلفی رو در واقع در نظر گرفته، قانون کلیتش فرسودگی نداره، چون قانون به کلیت آلودگی پرداخته، به چگونگی کنترل و پیشگیری اونها پرداخته. اینه که حالا شاید جزئیات و آیین‌نامه‌هاش نیاز به بازنگری و اصلاح داشته باشه، وگرنه قانون چیزی نیستش که بگیم آقا دچار فرسودگی شده.
خب همون آیین‌نامه‌ها طبیعیه که قانون بیاد کلیات رو بیان بکنه و جزئیات رو بسپره به آیین‌نامه‌ها، به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها.
بله.
آن چیزی که مهمه اینه که توی این 45 سال به هر حال نوع زندگی شهری دچار تغییر و تحول شده، حتی زندگی روستایی ما روزی 51 درصد جامعهمون روستایی بود، 49 درصد شهرنشین بودن. الانی که داریم با هم دیگه حرف میزنیم این آمار دقیقاً معکوس شده، رسیده به 76 درصد تقریباً جمعیت شهرنشین و 24 درصد روستانشین و طبیعتاً جنس و خواسته در واقع مردم تغییر کرده، نتیجتاً باید قانون هم دچار تغییر و تحول می‌شد حتی اگر در زیر شاخه های قانون.
دقیقاً همین جوری است که می‌فرمایید الان قانون مدیریت پسماند که سال 83 در واقع شروع شد، این گپ احساس شد که در واقع این خلأ وجود داره که رفتن سراغ تصویب قانون مدیریت پسماند، یعنی اون قانون حفاظت و بهسازی به تنهایی پاسخگوی رفع آلودگی های ناشی از پسماند نبود، که رفتن سراغ قانون مستقل و جداگونه‌ای به قانون مدیریت پسماندا. یعنی قانون مدیریت پسماندا یه چیز جدا از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هستش الان در حال حاضر، اون یه قانون دیگه، اینم یه قانون دیگه. حالا شاید خیلی همپوشانی ها در برخی از نقاط به منظور حالا حوزه توزیع
مثلا آلودگی داشته باشه، اصلا متأخر قانون 83 داره ارجاع میده یه جاهایی به قانون 53.
ما ارجایی به قانون 53 در هیچ کجای قانون مدیریت پسماند نداریم.
من الان عین بند رو برای شما میخونم که در واقع این مسئله برطرف بشه. در خدمت شما عرض بکنم که بند داله در واقع بخش دوم میگه منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده 9 قانون حفاظت و بهزیستی محیط بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 است و من دارم از در واقع منبع و مرکز اصلی قانون کشور یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقل می‌کنم.
چون اینجا یه سری تعاریفی رو می‌خواستن به صورت تعاریف تو بخش تعاریف بیارن، یعنی فقط تعریف کلمه آلودگی رو ریفر داده به قانون چی در واقع ماده 9 قانون.
سوال من به شکل مشخص اینه، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آیا همچنان قانون پابرجاییه؟
بله،
یا با تصویب قانون
بله پابرجا و خیلی هم یکی از قوانین مؤثر در حوزه محیط زیست هستش.
پس همچنان
پابرجاست. بله.
خب اون قانون نیاز به بازنگری نداره؟
عرض کردم اون قانون قانونی هستش که کلیاتو دربر داده، مثلا
آیین نامه‌ها
در واقع بر اساس اونم شکل گرفتن و خیلی از اون آیین نامه‌هایی که مثلا شاید 2-3 سال بعد از تصویب قانونم تصویب شدن، خیلی از اونها هم به روز شده و بازنگری شده. اینجوری نیستش که در واقع کارش، ولی خیلی های دیگه هم وجود دارن که نیاز به بازنگری دارن.
من دیشب نگاه می‌کردم این مسئله رو و بررسی می‌کردم، خیلی از آیین‌نامه‌هایی که نوشته شده از عمرشون چند ده در واقع چند دهه داره میگذره و مشمول گذر زمان شدن. اونها چی؟ اونها
مثلا شما مصداقی موردی رو بفهمید.
الان من پیدا میکنم خدمت شما در ادامه خواهم گفت.
بله.
خانم محمدی من خواهشم اینه که در واقع همین بحث رو، بحث فرسودگی قانون رو شما ارزیابی بکنید و بگید که آیا در حالا حوزه آسیب شناسی قانون مدیریت پسماندها این فرسودگی قانون یکی از مشکلات هست یا خیر؟
ببینید در قانون مدیریت پسماند ما یک موقعیت زمانی هم باید در نظر بگیریم. زمانی که 15 سال پیش این قانون مصوب شد، حالا در مورد استان تهران اگه بخوایم صحبت کنیم، خیلی کمتر از 10 میلیون نفر جمعیت استان تهران بود. در حال حاضر فقط جمعیت ثابت شهر تهران 8 میلیون نفره و جمعیت شناور شب و روز که در واقع خروج میکنن و وارد تهران میشن 13 میلیون نفر ما جمعیت استان تهران داریم. بر اساس آماری هم که خود مسئولان
استان یا شهر
استان تهران 13 میلیون نفر ولی بیشتر تا 14 میلیون نفر آمار دادن.
چون مثلا برای استان تهران این جمعیت رو فکر میکنم توی همین چند برنامه گذشته بود دوستان اشاره میکردن حدود 17 میلیون
بله،
نفر
بر اساس آخرین سرشماری تا حدود 17 میلیون هم در واقع ارزیابی
بله.
شده. اما صحبت من این هستش که ما باید ببینیم که آیا این در واقع قانون مدیریت پسماند به همین شکل و شمایلی که هست واقعا داره اجرا میشه. من هیچ در واقع نفی بر مواد و اجرای قانون این در واقع چیزی که بر 23 بند ماده مصوب شده ندارم. به نظر من به عنوان یک پژوهشگر و روزنامه‌نگار همه موادش خوبه، اما متاسفانه یک اتفاقی که ما شاهد هستیم این هستش که خیلی از دستگاه‌هایی که تک تکشون در این قانون وظیفه‌ای براشون تعریف شده شانه خالی کردن و فقط ارجاع داده شده به بخش مدیریت اجرایی، تعریف واژه مدیریت اجرایی توی این قانون که به دوش شهرداری هاست. نمیخوام بگم شهرداری 100% داره به خوبی عمل میکنه، داره تولید روزانه 9000 تن بر حسب آماری که خودشون اعلام کردن شهر تهران استان تهران رو داره به خوبی مدیریت میکنه. نه، اون چیزی که ما تو شهر تهران میبینیم اصلا اینطور نیست. یعنی شما اگر بخواییم با کلان شهرهای کشوری توسعه یافته مقایسه کنید، واقعا ما با انبوهی از عدم مدیریت زباله در شهر تهران مواجه هستیم. حالا در ادامه خواهم گفت بحث مقایسه ایش رو. اما به یکی از مواد این قانون من اشاره کنم. ببینید در تبصره ماده 7 اشاره شده که مدیریت اجرایی یعنی همون شهرداری میتونه تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها رو به اشخاص حقیقی و حقوقی بده، واگذار کنه و از اونها کمک بگیره. این اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند؟ با چه معیارهایی واگذار شده موضوع جمع‌آوری پسماندها؟ اصلا کسی اطلاعی داره که شهرداری با کدوم پیمانکارا بر اساس چه شاخصهایی، بر اساس کدوم مناقصه و مزایده ها اصلا این به تعریف به اطلاع عموم مردم رسونده میشه؟ بر اساس قانون باز هم پیش بینی شده که اینها حتما باید یکی از شرکت‌های بین المللی و خارجی رو الگوی خودشون قرار بدن، این شرکت‌ها. اصلا اینطور چیزی ما تو شهر تهران حداقل شاهدش نیستیم. این وضعیت جمع‌آوری زباله هاست که ما هر شب شاهدش هستیم. بالا شهر و پایین شهر هم نداره، تو تمام نقاط تهران ما با یک آشفتگی واقعا علنی در موضوع جمع‌آوری زباله مواجهیم.
حالا بحث در واقع چالش هایی هست که وجود داره. ما اجازه بدید ابتدا خود این قانون رو آسیب شناسی بکنیم و ببینیم که چه معضلی داره، چه مشکلی داره، چه کمبودی داره. تا اینجا آن چیزی که من برداشت میکنم از صحبت‌های شما در حوزه آسیب شناسی این قانون این هستش که به واسطه در واقع اعلان شهرداری‌ها به عنوان مدیریت‌های اجرایی ما با این موزل مواجهیم که سازمان‌هایی که مکلف هستند از زیر بار مسئولیتشون شانه خالی میکنند. درست میگم؟
بله، همینطور.
آقای شریفی فرد، صحبت های دوستان رو شنیدیم، اجازه بدید از همینجا پیگیر بشیم. چه سازمان ها و ارگان هایی رو این قانون مکلف کرده برای اینکه در این حوزه باید مسئولیت بپذیرند؟
من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه. برسون برسونم که دستگاه های متعدد دولتی و غیر دولتی صراحتا در قانون مشخص شدن. دوستان مطلع هستن که اولین سازمان، سازمان حفاظت محیط زیسته که متولی این موضوع به درستی تعریف شده بر اساس همون اصل 50 قانون مدیریت پس قانون اساسی، و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های وزارت سمت یا صنعت معدن تجارت، کشاورزی، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، در حوزه
بهداشت
درمان و آموزش پزشکی، از حضور تو مؤسس استاندارد، بعد وزارتخونه هایی که در ارتباط با آموزش و فرهنگ سازی متولی هستند، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه هایی که بعضن به صراحت قید شده یا اعلام شده که اگر در زمینه مثلا فرهنگ سازی و آموزش فعال هستند در این زمینه یا موظفن یا همکار، که به هر حال به یه ترتیبی نقش آفرینی کنن. اما اجازه بفرمایید من یه نکته‌ای رو به عرضتون برسونم. حالا به درستی اشاره کردن که تمام این دستگاه ها الان اون نقش تعریف شده رو به درستی ایفا نمی کنن یا اصلا نقشی نپذیرفتن. موضوع برنامه اینه که این آسیب ها رو شناسایی کنیم که ببینیم نیازی به این هست که مجدداً به سراغ اصلاح قانون یا احیانا تجدید نظر بریم. همونطور که دوستان گفتن قانون از ظرفیت بسیار بالا و خوبی برخورداره، گرچه در روند توسعه در تمام قوانین حتی اعتقادی هست که قانون اساسی کشورها رو هر دو دهه یا سه دهه به سراغش برن و تجدید نظر بکنن. روند توسعه ایجاب میکنه که گاهی تجدید نظرهای اتفاق بیفته، اما در مورد قانون مدیریت پسماند که در حال حاضر پاسخگوی عمده مسائل و مشکلات میتونه باشه، اتفاقی که هنوز نیفتاده اینه که آیا از تمام ظرفیت‌های این قانون استفاده شده، تمام مواد و آیین‌نامه اجراییش محقق شده و مشاهده که ما الان شاهد این باشیم که خلایی وجود داره یا گپی وجود داره. همینطور که اشاره کردن خیر، هنوز تمام این قانون به درستی محقق نشده، وظایفشون رو ظرفیتاش به کار گرفته نشده. صرفا متاسفانه بعضی از سازمان ها مثل سازمان محیط زیست که متولی اصلیه خیلی جا باید پاسخگو باشه و الان مورد سوال واقع میشه، شهرداری ها که دارن این ماموریت رو انجام میدن همونطور که باز دوستان اشاره کردن. منتهی مراتب ازید من اینسم اضافه کنم، ما در موضوع مدیریت پسماند با یک چرخه آشنا هستیم، چرخه تولید تا امها و ارشاد که مراقبت های پس از دفع و این موارد. هر کدوم از این مراحل این چرخه پسماند که از تولید و ذخیره سازی و جمع‌آوری و انتقال شکل میگیره میتونه متولیان متعددی داشته باشه، اما چون متاسفانه مغفول مونده و مطالبه درستی انجام نشده، نظارت خوبی به این قضیه اتفاق نیفتاده، عمده دستگاه هایی که در این مراحل نقش دارند نقششون رو ایفا نکردن و صرفا الان شهرداری همونطور که اشاره کردن به عنوان مدیریت اجرایی بخش هایی که خیلی هم عیان و عینیه و همه شهروندان و جامعه میتونن ببینن به عهده داره، در صورتی که بسیاری، حالا اگر فرصت شد انشالله بهش میپردازیم، بسیاری از مشکلاتی که در همین حوزه های جمع‌آوری و انتقال شما مشاهده میکنید ناشی از عدم انجام وظیفه سایر دستگاه ها در مراحل پیشین هستند. پس به طور کلی اگر همین قانون رو ما از همه ظرفیت هاش استفاده کنیم، به تمام تعهدات اشرت سازمان ها اشرت که عمل بشه، بعد اون موقع بهتر میتونیم قضاوت کنیم که آیا این قانون نیازمند بازنگری یا تجدید نظر هست یا خیر.
خیلی متشکرم. بحث رو تا لحظه های دیگر با دوستان پی میگیرم. روز شما بخیر. گفتگوی اجتماعی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. آیه مدنی شاهرودی، من برمیگردم به شما و بحث رو دوباره با شما از سر میگیرم. شما ابتدای صحبتاتون گفتید که خب در واقع اتفاقی که افتاد با تصویب مدیریت پسماندها و قانونی که در سال 1383 از مجلس شورای اسلامی بیرون آمد، پسماند از حالت بی صاحب بودن خارج شد. ولی آن چیزی که الان دوستان دارن اشاره میکنن شانه خالی کردن سازمانها و نهادهایی که در واقع توی این قانون مکلف دونسته شدن، موظف دونسته شدن و اونها دارن در واقع در انجام وظیفه‌شون کوتاهی میکنن و میفته گردن شهرداری. شهرداری چه کرده برای اینکه این مسئله رو بتونه در واقع مدیریت بکنه؟ بیشتر شاید توی حوزه آیه شریفی فرد باشه، ولی شما با ما کمک بکنید در این حوزه من که سازمانهای دیگر رو درگیر بکنه.
اگه اجازه بدید من یه بکاپ بزنم به صحبتهایی که دوستان کردم. ببینید، در مورد اونی که شما فرمودید که چرا از یه قانون قدیمی اومده توی این مجموعه استفاده شده، همونطور که خانم اکبرپور فرمودن، این بخش ما بخش دوی قانون ما تعاریف و اصطلاحات هستش. حالا تعاریف و اصطلاحات در قانون عموما منظور این هستش که در ادامه ای که توی مطالب قانون کلمه ذکر میشه، این کلمه ابتداءً برای اینی که در مجموع معنی دار بشه تو معانی اینو ذکر میکنن. آلودگی هم که همونطوری که حضرت عالی میدونید مسبوق به این نیستش که جدید باشه یا قدیم باشه. آلودگی، عنوان آلودگی و اثر آلودگی چیزی هستش که از خیلی وقت پیش شناخته شده و حالا در آثار مختلفش به مرور زمان چیکار میکنه، شناسایی میشه. ولی در اینجا منظور اگر توی اون تعاریف بوده همون لفظ کلی بحث آلودگی بوده. در مورد صحبت دیگه دوستم که هم جواب سوال حضرت عالی، ببینید توی قانون مدیریت پسماند،
اینجا میخوام این رو بگم، میگم که ما در حوزه پزشکی، در حوزه صنعت معدن تجارت، در حوزه در واقع کشاورزی، در حوزه در واقع انرژی، آیا توی این 45 سال مجموعه علمی کشور به دستاوردی نرسیده که پسماندی داشته باشد که بخواد بیاد تعریف بشه دوباره توی این آلودگی و در واقع تعریف قانونی که الان این قانون اون رو شامل نمیشه؟
ببینید، این قانون مختص بحث پسمانده. پسماند هم به عنوان یک عامل آلوده کننده محیطه. حالا این پسماند میتونه هم آلودگی خاک داشته باشه، هم به طور مستقیم و غیر مستقیم آلودگی آب داشته باشه و همچنین هوا، یعنی سه عنصری که ما توی بحث محیط زیست باهاش مواجه هستیم. لفظی هم که اینجا به کار گفت برده شده، حالا در مورد اینی که در دنیا شناسایی نوع پسمان، منابع پسمان و و خیلی چیزهای دیگه شاید در موارد خاص و در قوانین دیگه هم ذکر شده باشه، ولی اون اینکه صرفاً و خاصاً در مورد بحث پسمان باشه قانون سال 1383 و لفظ آلودگی اونجا عمدتاً نظر بر چی بوده؟ نظر بر اثری که این پسمان میتونه روی عناصر محیط، یعنی آب، خاک و هوا داشته باشه. چون توی اون قانون کاملا اینها بهش اشاره شده و عمدتاً منظور در زمان، چون حالا ما خودمون هم جزء همون تیم تهیه کننده قانون بودیم، عمدتاً منظورمون چی بوده؟ لفظ خود آلودگی بوده، نه اون قانون، تعریفی که در اون قانون از آلودگی شده، نه اینی که ما بخوایم در مورد پسمان تعریفی بکنیم یا از اثراتش یا چیزای دیگش. در مورد سوال دومتون یا بخش دوم سوال جناب علی، ما تو ماده 7 قانون مدیریت پسمان صراحتاً اومدیم حدود وظایف سیستم ها رو نسبت به هم دیگه مشخص کردیم. شهرداری یعنی مدیریت اجرایی پسمان یک لفظ عام هستش، ولی خاص شدنش توی ماده 7 اتفاق افتاده. اومدن گفتن پسمان عادی مدیریتش با شهرداری، دهیاری و بخشداری هستش، زباله صنعتی و ویژه با تولید کننده. توی اونجا همونطور که خانم محمدی فرمودن یه بخشی داریم به عنوان تبصره ذیلش، یعنی اومده گفته شهرداری، وزارت صنایع، تولید کننده پسمان ویژه، شما اگر بخواین درست، شما رو ما به عنوان مدیریت اجرایی پسمان مشخص کردیم تو اینجا در اون بخش خاص خودتون، ولی شما میتونین وظایفتون رو به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنین، که نمونه بارز این قضیه در شهر تهران بحث واگذاری جمع‌آوری، حمل و دفع پسماندهای پزشکی هستش که برابر این تبصره به یک نوعی به شهرداری تهران واگذار شد، خواسته یا ناخواسته. حالا در مورد اینی که ما خواستش یا ناخواستش در ادامه بحث صحبت میکنیم، ولی اینی که این میشه گفتش که من اگر اجازه بدید ما دستگاه های اجرایی،
من اجازه بدید اول اون تعریف رو بگم. ماده 9 خدمت شما عرض بکنم قانون حفاظت و بهزیستی محیط زیست مصوب سال 1353 اومده میگه منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
درست.
بله. بفهم.
یعنی من صحبتی که شما کردید، ببینید توی قانون هم بحثمون این هستش که ما در مورد یک ماده آلاینده صحبت میکنیم که آلودگی منظورمون همین هستش. تعریفی شما خوندین تعریفی هستش که عمومیه، یعنی شاید بین المللی باشه. آلودگی به عنوان
خانم دکتر اکبرپور
از کردم این در واقع تعریف، یعنی میتونستن اصلا به جان که ریفر بدن این تعریف رو بیان یه کلمه بذارن آلودگی جلوش اینو بنویسن، یعنی یه ترم بین المللیه، یعنی راحت میشه ترجمه کرد. خواهی دیدی کلمه پولوشن یه ترم بین المللیه و کلیت هم داره و جامعیت هم داره، اینجوری نیستش که مال اون دهه باشه مال این دهه باشه. یه چیزی هست که ما بالاخره 4 جز داریم توی محیط زیست دیگه، هر چیزی که بخواد توی این 4 جز تغییراتی ایجاد بکنه آلاینده محسوب خواهد شد.
بله بفرمایید.
در مورد ماده 1 که شما خودتون قرائت فرمودید،
بله.
توی ماده 1 کاملا اومده اینو مشخص کرده منظور از این قانون و تسریش به مجموعه چی هستش؟ آحاد مردمه، فقط و فقط یک دستگاه خاص نیست. توی اونجا اومده گفته دولتی، غیر دولتی، نهادهای عمومی، همه اینا، حتی اشخاص حقیقی و حقوقی هم مشمول دونسته. یعنی این قانون قانونی هستش که لازم الاجرا برای آحاد مردمی هستش که داره در هر سمتی در هر جایگاهی بحث تولید کننده پسماند هستن و باید رعایت اصول این قانون رو بکنن. اونی که شما دوستان فرمودن این هستش که این به عنوان اینی که شما بیاین بگین یک دستگاه خاص یا چند دستگاه هست، اومده توی بعضی از مواد قانون ذکر نام کرده، ولی این ذکر نام این نیستش که فقط مختص اونها باشه. این قانونی هستش که برای آحاد جامعه لازم الاجرا هستش.
ولی خب همه ما میدونیم که تا نهادی دستگاهی مکلف نشود پای کار نمیاد. خب حتی وقتی مکلفم میشه پای کار نمیاد.
خب مهندس موزون که ذکر نام اومده، ولی تو ذکر نام نباشه ببخشید مردم اصلا نه سخته شا آهاد جامعه یا یه دستگاه دیگه اون سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز رو در اختیار نداره. قانون اگه ذکر نام کرده برای این بوده که با توجه به ماهیت شکلی اون دستگاه اجرایی و اون نهاد، حالا میخواد دولتی باشه یا غیر دولتی باشه، و سخت افزار و نرم افزار در اختیارش اومده این وظیفه رو تعیین کرده.